درس خارج اصول استاد شبیری 4/12/92.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر الزمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین الان على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مرحوم آقای صدر در بحث نحوه تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی و تحلیل علامیت تبادر در جلد دوم از قسم ثانی بنابر تغییرات های حائری، خب این مطلب رو متذکر میشن که تبادر متوقف بر علم به وضع نیست، بلکه ممکنه بدون علم به وضع هم تبادر شکل بگیره و نحوه آموزش طفل نسبت به لغت رو مثال بزنه. بعد یه نکته ای رو متذکر میشن، میفهمند که خب چجوری طفل بین معنای حقیقی و معنای مجازی فرق میگذاره. پاسخ میدن که رابطه‌ای که در معنای حقیقی وجود داره رابطه مطلق است و رابطه‌ای که در معنای مجازی وجود داره رابطه مقیده مشروط به شروط خاص است. و رابطه مطلقه نتیجه استعمال مترده و استعمال مترد نتیجه وضع است. بنابراین ما باید برای شناخت وضع استعمال مترد رو بشناسیم و تا به وضع برسیم. ایشون بعد یک بحثی رو دنبال می کنند در مورد این که اگر ما شک داشته باشیم که تبادر حقی هست و به استناد یا به استناد قرینه چه باید کرد. ایشون می فرمایند که یک شخصی که شک میکنه اینجا مراجعه میکنه به استعمالات مختلفی که وجود داره. وقتی میبینه که استعمالات مختلف در شرایط مختلف در یک معنای خاصی وجود داره، متوجه میشه که این شرایطی که از جهت نحوه تلفظ، اون فضای حاکم، خصوصیات لفظ، خصوصیات متکلم، خصوصیات محیط متکلم تفاوت داره، وقتی تو تمام این ویژگی‌های مختلف معنای لفظ یک معنای خاصی بود، متوجه میشه که این رابطه رابطه مطلق است نه رابطه مقیده به شروطه. بنابراین کشف میکنه معنای حقیقی رو و از این رو. در مورد این کلام مرحوم آقای صدر ما در جلسه قبل نکاتی رو به صورت غیر منظم عرض کردیم، میخوام این قدی منظم تر نکات رو فهرستوار عرض کنم. یک نکته ای که در تحلیل فرمایش ایشون هست اون اینه که ایشون تو این بحث تبادر رو پاشو وسط کشیدن، در حالی که در این تحلیلی که ایشون ارائه میدن تبادر نقش نداره، از استعمال مستقیما معنای حقیقی کشف میشه، نه اینکه از استعمال تبادر رو کشف میکنیم و از تبادر معنای حقیقی رو. یه نکته. نکته دوم اینه که حالا یه سری نکات مبنایی وجود داره در مورد اینکه اصلا تصویری که ایشون از حقیقت وضع داره آیا این درسته و نحوه کشف معنای حقیقی چی هست، اونا رو الان نمیخوام وارد اونها بشم با غمزه این از اون بحثای مبنایی. نکته دومی که اینجا وجود داره اینه که در کلام ایشون بین دو مطلب خلط شده، یعنی تفکیک نشده دو بین دو مطلب. یکی بحث این که استعمال حقیقی استعمال بدون قرینه است و استعمال مجازی استعمال با قرینه، یک بحث. بحث دیگه این که استعمال حقیقی استعمالی هست مطلقه و استعمال مجازی شروط خاصه داره. اینا دو نکته متفاوت هستن، بحثاشون هم متفاوته. اینا رو اصلا نباید با هم دیگه یادم رفت بگم، من نمیخوام. نه، و استعمال حقیقی استعمال هست که مطلق است و استعمال مجازی استعمال مقید است. و ایشون برای اینکه مثلا این بحث رو عنوان میکنن جایی که ما شک میکنیم استعمال با قرینه است یا با قرینه نیست، این مطلب رو نحوه این که شک ما برطرف بشه، میگه ما از استعمالات متعدد متوجه میشیم که این استعمال مطلق است، این رابطه مطلق است نه رابطه مقیده. این قرینه دار بودن و قرینه دار نبودن نیست. این بحث این هست که بین استعمال حقیقی و استعمال مجازی یک فرق هست که استعمال حقیقی در همه مقامات هست، مقیده به شروط خاصه ای نیست، مطلق است، اون استعمال مقیده است. نکته دیگر تفاوت بین معنای حقیقی و معنای مجازی رو دارید با این کار اثبات میکنید و این تفاوت داره. این هم دو نکته
ملازمه داره؟
نه، ملازمه به هم ربطی نداره. یعنی ما نمیخواییم از عرض کنم خدمت شما از استعمال مطلق بیقرینه بودن رو اثبات کنیم. خود استعمال مطلق بودن، اینکه رابطه مطلق بودنه، کشف معنی حقیقی میکنه. اصلا ببینید یه موقعی هست ما میگیم برای استعمال حقیقی قرینه نمیخواد، استعمال مجازی قرینه نمیخواد. یعنی قرینه دار بودن و نبودن دخالت در بحث داره. یه موقعی بحث این است که اگر فرض کردید که اصلا برای استعمال حقیقی و مجازی فارقشون هست، بحث قرینه دار بودن و قرینه دار نبودن نبود، اصلا این نبود اصلا. ولی یه فرق دیگه داره، استعمالات حقیقی مقید به یک شروط خاصه هست، اون شروط رو بس قرینه نیست. اون شروط این هست که مثلا در مقامات شاعران، حالا من اون توضیحش رو قبلا دادم دوبارم تکرار میکنم، مثلا استعمالات مجازی باید با ادعا همراه باشه، استعمالات مجازی در مقامات شاعرانه صحیح هست. قرینه نیست. اصلا قرینه نیست. قرینه چیز دیگری است. این مقامات زمینه می شود که شما به وسیله یک قرینه اون استعمال رو چیز بکنید. یعنی زمینه تصحیحه. این غیر از قرینه است. حسن طبع، علاقه تو، حالا به اصطلاح قدیمی ها من تعبیر بکنم. قدیمی ها میگن برای مجاز یکی علاقه میخواد، یکی قرینه. علاقه غیر از قرینه است. علاقه مثلا یعنی فرض کنید علاقه کل و جز، ما لفظ کل رو در جز میتوان استعمال کنیم، ولی به شرطی که مثلا اون جزی که میخواییم استعمال میکنیم جز رئیسه باشه، جز مقبم باشه، امثال اینا. مثلا علاقه میگن این. ولی برای اینکه ما اون لفظ کل رو در جزء استعمال میکنیم، علاوه بر اینکه این علاقه باید موجود باشه، قرینه هم باید اقامه کنیم که ما این علاقه مصحح صفت امکان تجوز رو اثبات میکنه، نه فعلیت تجوز. این بحث، این دو تا بحث با هم جداست. کلام آقای صدر این بحث ها با هم دیگه دمج شده و یک کاسه بحث شده و اینا باید از هم تفکیک بشه.
این هم دو نکته. نکته سوم این که استعمال مطرد غیر از استعمالات زیاد هست. ایشون میگید ما از استعمالات کثیر میفهمیم که این استعمال مطلق است، نه مقید به شروط. من اینو میخوام یه توضیح بیشتری بدم. ببینید، ما برای اینکه بفهمیم که ما 6 تا مجموعاً، الان من یادداشت کردم، شاید مجموعاً 6 تا تعبیر بکنیم بهتر باشه، فوارق معنای حقیقی و مجازی. یکی این که معنای حقیقی بدون قرینه است، معنای مجازی با قرینه است، معنای حقیقی همیشگیه، معنای مجازی در بعضی موارد هست. هفتمی هم حالا الان یادم افتادی با اولی همیشگیه، معنی حقیقی همیشگیه، معنی مجازی به اصطلاح همیشگی نیست. سوم این که معنی حقیقی مفهوم بدلی از لفظ، البته دوم و سوم و چهارم اینا به هم نزدیک هستن. سومی این هست که معنی حقیقی مفهوم بدلی از لفظ، ولی معنای مجازی مفهوم تبعیه و به تبع فهم معنای حقیقیه. چهارم، معنای حقیقی مفهوم استعمالی لفظه، ولی معنای مجازی مفهوم تفهیمی لفظه، با اون توضیحاتی که بین فرق معنای استعمالی و معنای تفهیمی دادیم که معنای استعمالی معنایی هست که لفظ قالب افاده اون معنا هست. این چهارم. پنجم، معنای حقیقی نیازمند علاقه مصححه نیست، معنای مجازی نیازمند علاقه مصححه است، به تعبیر قدیمی ها. حالا متأخرین به جای علاقه مصححه حسن طبع و قبول طبع رو میگذارن، اون خیلی به اصطلاح تعبیر چیزشه. ششم، معنای حقیقی با ادعا و تأول عنایت همراه نیست، ولی معنای حقیقی با ادعاء یک شیء جای شیء دیگر، تأول و تأول عنایت همون عبارت اخرای همون ادعاست. هفتم، معنای حقیقی در همه مقامات صحیحه، ولی معنای مجازی در جایی که غرض افهام اصل مقصود بدون تزیین و آرایش باشه مناسب نیست، لذا فقط در مقامات شاعرانه و مقاماتی که پیچیدگی و عدم بیان صریح مقصود غرض متکلم هست در اون مقامات مناسبه، ولی در جایی که انسان متکلم میخواد اصل مقصود رو بدون هیچ گونه خصوصیت زائد بیان کنه مناسبه. خب این هفت فرقی که ما عرض کردیم، ببینید ما در بعضی از این فرقها برای معنای مجازی یک شروط خاصه ای رو ذکر کردیم که اون شروط برای معنای حقیقی نبود، مثل اینکه در شرط ششم، مثلا پنجم و ششم و هفتم میگفتیم که معنای حقیقی به شرط علاقه مصححه نیست، معنای حقیقی در همه مقامات صحیح و مشروط به یک شرایط خاصه ای نیست، ولی معنای مجازی مشروط به یک شرایط خاصه ای است. آیا مثلا اینجور اینجا برای اینکه ما معنای حقیقی رو بشناسیم اطراد رو باید به دست بیاریم، استعمال مطرد کشف از معنای حقیقی میکنه؟ پاسخش این است که نه، چون معنای مجازی یک شرط خاصی داره، اون شرط خاص اگر نفی شد معنای حقیقی اثبات میشه. شرط شرط خاصه، اینجور نیست که به طور فعل جمله گفته باشیم. و این فرق است با اون فرق دوم. فرق دوم این بود که میگفتیم معنای حقیقی در همه موارد، معنای مجازی در بعضی موارد. ما برای اینکه تشخیص بدیم که این معنا حقیقیه یا مجازیه باید ببینیم آیا در همه موارد این معنا مفهوم هست یا مفهوم نیست. ولی معنای مجازی این هست که در برخی موارد مفهومه. این فارق اون برخی رو مشخصه نداره که ما برای شناخت اون برخی، اون برخی به نفع ابهامیه، اون مشخصه نداره. برای شناخت معنای حقیقی بنابراین باید اعتراض رو ما به دست بیاد. ولی این بعضی فرقهای دیگه ای که وجود داره، اون شروطی که هست، اون شروط شروط خاصیه. ما میتوانیم نفی اون شروط رو اگر اثبات کنیم معنی حقیقی اثبات میشه بدون اینکه اعتراض ثابت بشه. اعتراض بودن این مطلقه که ما میگیم، مطلقه یعنی اون شروط خاصه نباشه و برای اثبات اون شروط خاصه اعتراض استعمال لازم نیست اثبات بشه. فرض کنید یکی از شرایطش این است که علاقه مصححه. خب علاقه مصححه میگن 20 علاقه است. خب ما نگاه میکنیم ولی هیچ کس علاقه ها وجود نداره، پس نتیجهش میشه که معنی حقیقی نیست، لازم است استعمال مضطرب بشه. یا مثلا استعمال بلا تحولن، ما نگاه میکنیم اینجا میبینیم تحول نیست، خب کشف میشه استعمال بلا تحولن هست. یا مثلا نگاه میکنیم معنی مجازی در جایی هست که اصل بیان مقصود، اگر افهام اصل بیان مقصود باشه معنای مجازی مناسب نیست. ما نگاه میکنیم در جایی که متکلم اصل مقصودش رو میخواد بیان کنه، هیچ گونه آرایش و کادو پیچ کردن معنا براش مدخلیت نداره. آیا در اون مقام هم به کار میبره یا در اون مقام به کار نمیبره، یا دیگه به اعتراض ربطی نداره. بله یه نکته دیگه از این دو تا بعد از هم قاطی نشه، این دو تا قاطی نشه. استعمالات کثیره رو و متنوع رو ما دو جور ازش استفاده میکنیم. گاهی اوقات میگیم این ما تو شک داریم که این با قرینه است یا بدون قرینه، مثلا میگیم استعمال اول احتمال داره با قرینه باشه، نمیشه با اصل و قلایی هم احتمال قرینیتش رو نفی کرد. استعمال دوم هم این احتمال درش وجود داره، استعمال سوم هم وجود داره و این استعمالات با توجه به تنوعی که دارن و نقطه مشترکی که بینشون نیست، ما میفهمیم که در احتمال این که در همه اینها یک قرینه بوده و این قرینه بر ما فوت شده باشه، اون احتمال منتفیه. ما لازم نیست از این اثبات کنیم که استعمال مضطرده. مضطرب بودن رو نمیخوایم اثبات کنیم، مضطرب بودن که نمیخوایم اثبات کنیم، ما میخوایم به اصطلاح اثبات کنیم بدون قرینه بودن. و بدون قرینه بودن با اینجایش مضطرب بودن دخالتی در بحث نداره. ولی گاهی اوقات ما میخوایم ببینیم که آیا در همه موارد استعمال این معنا به ذهن خطور میکنه یا نمیکنه. خب استعمال اول رو مراجعه میکنیم، خب به ذهن خطور کرد. استعمال دوم آره به ذهن خطور کرد. استعمال سوم به ذهن خطور کرد. استعمال چهارم، و با توجه به تنوعی که این استعمالات وجود داره ما میفهمیم که اصل این استعمال در همه موارد وجود داره. مثلا ما میخواییم ببینیم که آیا ایرانی ها مسلمان هستن یا مسلمان نیستن. تصادفا میگیم 100 نفر مختلف رو امتحان میکنیم، میبینیم دقیقا هر 100 تاشون مسلمان بودن. میگیم تصادفاً که نمیشه که اینا مسلمان چیز باشن، این کشف میشه کل این جامعه مثلا مسلمان هستن. کل این جامعه از راه یک نمونه کوچک رو الگو قرار میدیم برای کل نمونه بزرگ. این نحوه آمارگیری هایی که وجود داره اینجوریه دیگه، در یک الگوی کوچک آزمایش میکنن، تو اون الگوی کوچک این رو تسری میدن به کل جامعه. حالا نحوه تسری چیه و بحث استقرا و همسایین رو بمانن، خب بحثای منطقی خیلی سنگینی داره. ولی علی تقدیر از یک الگوی کوچک پی میبرند که کل این جامعه آماری ما دارای یک وصفی هستن. فرض کنیم میخوام ببینیم، ما میخوام بگیم آب در 100 درجه به جوش میآید، این قانون رو به دست بیاریم. یعنی در واقع میخوام بگیم هر آبی در 100 درجه به جوش میآید. آبی که تو خونه من هست و امتحان میکنم اینم در 100 درجه به جوش اومد، میرم آبی که در یک محیط دیگری وجود داره، آب سنگین، سبک، نمیدونم فصلهای مختلف، زمانهای روز، شب، امتحان میکنیم، شرایط رو عوض میکنیم، رنگ اتاق رو عوض میکنیم، نور رو عوض میکنیم، عوامل مختلف، اینقدر عواملی که ممکنه دخیل باشه اینقدر تغییر میدیم، میبینیم در همه شرایط این هست. با این شرایط چی نتیجه میگیریم؟ اون هر، اون استیاب نتیجه میگیریم. پس هر آبی در 100 درجه به جوش میاد. ما هم اینجا یه موقعی میخواییم به این نتیجه برسیم که در هر استعمال این معنا وجود دارد. اینو میخواییم نتیجه بگیریم. میاییم در استعمالات متنوع امتحان میکنیم، میگیم در استعمال اول بود، دوم بود، سوم بود، دهم بود، و این استعمالات هیچ جامعی ندارند. پس این نتیجه رو میگیریم که این معنا در هر استعمالی وجود دارد. ولی یه موقعی هست ما نمیخواییم نتیجه بگیریم این معنا در هر استعمالی وجود دارد، میخواییم مثلا نتیجه بگیریم که این معنا بدون قرینه فهمیده شده است. این معنا بدون قرینه فهمیده شده است. خب ما در استعمال اول شک میکنیم بدون قرینه، استعمال دوم شک میکنیم، استعمال دهم مطمئن میشیم که حتما یکی از اینها با قرینه بوده، بدون قرینه بوده. حالا نه تاش با قرینه باشه، اون دهمیش که حتما بی قرینه بوده. اینجا ما نمیخوایم اصلا نتیجه بگیریم که در تمام استعمالات بدون قرینه بوده. یک استعمال بدون قرینه هم اثبات بشه برای مدعی ما ثابت کافیه. حالا با غمزه این از اون بحثایی که آقای سعد مطرح کردن که استعمال بدون قرینه هم در موارد مجاز تحقق داره بود، حالا اون هم احتمال این که متکلم اشتباه کرده باشه اون هم پاشو وسط میکشیم. احتمال این که متکلم بدون قرینه استعمال کرده باشه و اشتباه کرده باشه یا غیر عرفی باشه، یا اشتباه کرده باشه یا غیر عرفی باشه، تعمدن خواسته برخلاف عرف متعارف رفتار کنه، اون احتمالات شما پاش وسط میکشیم. باز ما نمیخواییم اثبات اعتراض کنیم، قیده که میخواییم اثبات کنیم قید دیگری هست، قید مثلا استعمال بلا قرینته، استعمال بلا تعول. ما مثلا تو یه مورد نمیدونیم که این استعمال واقعا تعول احساس میکنیم یا نمیکنیم، امثال اینا شک داریم که واقعا، یا استعمال این مفهوم بدوی بود، تبعی بود، اولیشو ممکنه بگیم نفهمیدیم واقعا اول کدوم معنا به ذهن اومد، دوم تبعی بود، شاید تبعی باشه، شاید اصلی باشه، دو استعمال، سه استعمال، ده استعمال، میبینیم که نه، نتیجه میگیریم که این استعمال تبعی نیست، استعمال اصلیه. خب اینها به اعتراض اصلا ربطی نداره. شهید صدر اعتراض نیست، استعمالات کثیره هست، استعمالات کثیره غیر از اعتراضه. بله بله عرض کردم هر دو اینها
اعتراض
استعمال، نه نه اعتراض استعمال کثیره نیست، نه نه میگه استعمال، نه میخواد استعمال مضطرد رو اثبات میخواد بکنه، باید شاید اعتراض میخواد بگیره.
اعتراض
یعنی چی؟ اعتراض یعنی چی؟ اعتراض یعنی چی؟ نه خیر، اعتراض یعنی همه استعمالات، اعتراض یعنی همه استعمالات. معنی اعتراض اینه میگیم فلان تعریف و اعتراض شیوع نیست، اشتباه همینه، من بحثم اینه. اعتراض شما میگید این تعریف مضطرده یا منعکس، مضطرد یعنی چی؟
اون
در همه موارد صدق میکنه دیگه،
مانه
اغیاره، یعنی در همه اغیار رو نفی میکنه دیگه،
اون جامعه
بودنش اصلا کار نداره. نه حالا نه اتفاقا همین معنا، همین معنا، نه 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 دو تا قضیه. ببینید اعتراضی که اونجا میگن، میگن الانسان حیوان و ناطق، سابقا تعریف رو اینجوری میگفتن، میگن کل حیوان ناطق فهو انسان. این قضیه اصلیه بوده، کل انسان فهو حیوان ناطق، این عکس قضیه است. مترد یعنی کلیه، کلیت قضیه. در سابقا که تعریف ها رو می آوردن، تعریف رو مبتدا قرار می دادن و معرف رو خبر قرار می دادن. مترد یعنی کلیت قضیه اصلیه، منعکس یعنی کلیت قضیه عکس. اعتراضی که اونجا هم هست از اینجا گرفته شده. تو منطق این رو مراجعه فرمایید اشاره شده که اصل واژه اعتراض از کجا آمده. اون هم این که مانع اغیار میگیم یعنی استیعاب در قضیه اصلیه، انعکاس یعنی بازم استیعاب در قضیه عکسیه. این که میگن منعکس به این خاطره، اعتراض یعنی استیعاب، استقراق. حتی معناش هم همین هست و اعتراضی هم که اینا مطرح میکنن به معنی استقراقه. میگن که معنای مترد یعنی معنایی که در همه موارد هست، معنای مجازی معنایی هست که در همه موارد نیست. البته در توضیحی که میدن اون معنایی که ما فرق بین استعمال حقیقی و استعمال مجازی ذکر کردیم نمیگن، فرق تعریف های دیگه میکنن و این باعث میشه که ما اون اعتراض رو، اون معنایی که برای اعتراض میتوانیم ذکر کنیم تو تعریف، تو تفسیر قوم نسبت به اعتراض نیست. اونا مثلا مثال میزنن، میگن که ما اگر به نخل میگیم باسق به اعتبار بلند بودن، باسق یعنی مرتفع، این به هر مرتفعی باسق نمیشه گفت، به بعضی از مرتفعها باسق خواهد گفته میشود. اون علاقه مصححه، وجود علاقه مصححه کافی نیست برای استعمال مجازی. استعمال مجازی در بعضی از موارد اون علاقه مصححه وجود داره. خب من و ماخون اینجا اشکال میکنن که اگر شما علاقه رو مطلق ارتفاع قرار ندید، مثلا ارتفاع در گیاهان قرار بدید، اینقدر خصوصیاتش رو مقید بکنید، اون علاقه مصححه رو اصل الارتفاع قرار ندید، ارتفاع در حیوانات، حالا اگر بازم بگید اون نمیشه، ارتفاع در گیاهان، ارتفاع در گیاهانی که در نخلستان میروین، خب اون مترد میشه دیگه. شما علاقه مصححه رو یک معنی جامع میگیرید، عام میگیرید، بس این اشکال رو مطرح میکنید. خب این اشکال رو معاخون اشکال واردی هم هست که اون تفسیر اعتراض تفسیر صحیحی نیست. ولی نه، همین رو میخوام بگم، نه بحث من این هست که نصب کنید، نصب کنید، نه اون آقایون که اصلا بحث استعمالات ندارن، بحث آقای صدر، آقای صدر تعبیر میکنه که از استعمالات حقیقی متکرره با حساب احتمالات ما میفهمیم که این استعمال مترده. عرض من این هست که نیازی نیست ما اثبات کنیم استعمال مترده، مترد بودن استعمال دخالتی در این بحث نداره، چون فقط باید اثبات کنیم که اون شروط خاصه نیست. اصلا دخالت نداره، راه اضافی که راهی که بی ارتباطه، یه چیزی که اصلا ارتباط نداره نه نه اون راه نیست، اصلا اون راه دخالت نداره، اون راه دخالت نداره اصلا. اونی که هست اینه، آیا این استعمال با قرینه است یا بی قرینه. از کردم دو تا خلط کلام شهید سعد هست، یه خلط اینه که با قرینه و بی قرینه بوده رو با سایر موارد خلط کرده، یه مرحله. یه مرحله دیگه اینه که تو خود اون مراحل هم بحث اعتراض تو کار نیست. اون بحثی که هست اینه که آیا استعمال مقید به اون شروط خاصه هست یا نیست. ما میخواییم اثبات کنیم که این استعمال حتی اگر اون شروط خاصه هم نباشد صحیح هست، حتی اگر اون شروط خاصه هم نباشد صحیح هست. این اعتراض کار نداره. ما میخواییم ببینیم که شاید ما ابتداعا احتمال میدیم که در مواردی که ادعا هم نیست این استعمال تحقق پیدا میکنه. یه مورد میگیم شاید ادعا بوده ما متوجه نشدیم، جای دیگه بعد از یه چند قصه ما میفهمیم نه حتما این که ما میبینیم در مقامات مختلف به کار رفته حتما این با ادعا همراه نبوده، یا هم مقامات شاعرانه و مقامات غیر شاعرانه. یعنی در واقع به تعبیر دیگه گاهی اوقات ما استعمال مجازی یک تعیونی داره، استعمال مجازی گاهی اوقات تعیون داره، گاهی اوقات استعمال حقیقی تعیون داره. استعمال مجازی وقتی تعیون داره، اون تعیون خاص استعمال مجازی رو ما با استعمالات کثیره که نفی کردیم اثبات میشه استعمال حقیقی. ولی اگر استعمال حقیقی بخوایم بگیم تعیون داره، تعیون استعمال حقیقی به چیزشه، به اصطلاح به این هست که در همه استعمالات وجود داره، به خلاف استعمال مجازی که در همه استعمالات نیست. ببینید شما میگید که استعمال حقیقی استعمال در موارد شاعرانه و غیر شاعرانه در هر دو صحیحه، ولی استعمالات مجازی در موارد شاعرانه صحیح هست. پس اونی که ابتداءً ما میخواییم این دوتا رو تفکیک کنیم، میبینیم استعمالات مجازی در یه موارد خاصه‌ای هست، استعمالات حقیقی مقید اون موارد خاصه نیست. خب بنابراین اگر ما استعمال رو فهمیدیم که مجازی نیست، میفهمیم حقیقیه. مجازی نبودن کافی هست برای حقیقی بودن، چون مجاز تعیین داره، اون ویژگی که فصل ممیز مجازه. ولی این بحث که استعمال حقیقی در همه موارد هست، معنای حقیقی در همه موارد استعمال وجود دارن و معنای مجازی در بعض موارد وجود دارن، تشخیصش چیه؟ همه موارد رو باید بشناسیم، چون بعض یعنی اونی که همه نیست. اینجا استعمال مجازی رو با استعمال حقیقی میفهمیم. اگر دیدیم در همه موارد است، میشه استعمال حقیقی. اگر دیدیم نه، در همه موارد نیست، در بعضی موارد هست، در بعضی موارد نیست، میشه استعمال مجازی. اینجا ما برای که استعمال حقیقی رو تشخیص بدیم، باید تمام موارد استعمال رو چک کنیم. توی در این همه موارد این معنا دیده میشه یا دیده نمیشه؟ خب حالا همه موارد که نمیشه چک کرد، استعمالات کثیر رو به نحو آماری اماره قرار میدیم، راه تشخیص همه موارد قرار میدیم. از روش صبر استقرایی به روش استقرایی کل رو تشخیص میدیم. این یه مدله، ولی این غیر از مدل تشخیص معنی حقیقی و مجازی هست.
از هر دو سان میشه به یه تحبیل
بگیم حساب احتمالات، اولا هر دو حساب احتمالات تو کار هست، هر دو هم از استعمالات کثیره دخالت داره، ولی مدلش فرق داره. یه موقعی ما برای استعمالات کثیره رو برای نفی شروط خاصه استعمالات مجازی دنبال میکنیم، یا گاهی وقت برای اثبات استقراقی که شرط استعمال حقیقی هست از استعمالات کثیره استفاده
میکنیم. یه عبارتش اونجا با نفی مجازیت اثبات
حقیقت میکنیم، اینجا
مستقیما حقیقت اثبات میکنیم.
مستقیما به این معنا، مستقیما اثبات میکنیم که مضطرد از اعتراض واسطه میشه. یک جا با نفی مجاز حقیقت رو اثبات میکنیم، یک جا با اعتراض حقیقت رو اثبات میکنیم. این دو مدل چیز جداست و این دو طور اصلا نباید با هم دیگه تفکیک کرد.
این معنی که شکست دارن اینا میشه اثباتی یکیش بزنیم شاست مردم که بستن مثلا
نه، حالا اینا بحثای نصب کنید. این بحثایی که من اینجا دارم همه بحثایی است که در هولوش مطالب ایشون در مورد جلد دوم قسم ثانیه، نه مواردی تو بحث اعتراض مطرح کردن. اون بحث موارد بحث اعتراض یه مقداری مدل بحثش متفاوت است با مدل بحثی من. حالا یه اشاره اجمالی فردا به اون مواردی که ایشون در اونجا هم کردن خواهم کرد، ولی این نکته‌ای که میخوام عرض بکنم این هست که به هر حال اعتراض رو با شیوع استعمال خط نباید کرد، و این که شیوع استعمال به چه نحو اثبات معنای حقیقی میکنه رو باید دقت کرد. آیا شیوع استعمال و استعمالات عدیده مقدمه هست برای اثبات اعتراض؟ و از راه اثبات اطراد معنای حقیقی رو ما میخواییم اثبات کنیم، یا مقدمه هست برای نفی احتمال معنای مجازی که یک شروط خاصه ای داره و از اون راه ما میخواییم معنای حقیقی رو اثبات کنیم. اینا با هم دیگه نباید قاطی بشه. یه نکته، حالا این کلیت این کل این بحث ها هست، ولی یه نکته، یه سری این بحثایی که ما کردیم بحثای تجریدیه، خیلی بحثای آرمانی ها، خیلی جالب گفتیم استعمال اگر بدون قرینه باشه معنای حقیقی، استعمال با قرینه باشه معنای مجازی. واقعش اینه که تشخیص سقرای این بحث ها خیلی وقتا مشکل است. به یه نکاتی وجود داره که این نکات منشأ می شود که تشخیص معنای حقیقی و مجازی رو با مشکل مواجه کنه. یک پیچیدگی هایی در بحث وجود داره که اون پیچیدگی ها رو اگر انسانش توجه نکنه در این استدلالات با اشتباه مواجه میشه. من تعبیر میخوام بکنم به اینا به لغزشگاه، یک لغزشگاه هایی وجود داره که اون لغزشگاه ها رو باید بشناسیم. ما حالا میخواییم یک پیچیدگی های این استدلالات وجود داره، اینها رو در جلسات بعد میگیم. مثلا یکی از پیچیدگی ها این هست که گاهی اوقات لفظ در جمله یک معنای خاصی از جمله رنگ میگیره، رنگ گرفتن الفاظ از جمله. مثلا یه بحث آقایون دارن میگن که المسکین و الفقیر اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا. این یعنی چی اصلا؟ تحلیل باید بشه و تحلیلش باعث میشه که ما بفهمیم که منشأ دلالت ها چیه. گاهی ها دلالت یک پیچیدگی های در چیز هست، یا مثلا بعضی مفاهیم هست که مثلا حاج آقا این بیان رو دارن که میفرماید اسم جنس، مثلا کلمه مسلم به معنای مطلق مسلم هست، چه مرد باشه چه زن باشه، ولی اگر در کنارش مسلم قرار بگیره اختصاص پیدا میکنه به مرد. این چطوره؟ یه اصلا تحلیل بکنیم حقیقت این مطلب رو. چه میشود که یک واژه کنار یک معنای دیگه که قرار گرفت معنیش تغییر میکنه؟ آیا این تغییرات این هست که دو تا وضع داره، یک وضع مقید در کنار واژه دیگه قرار گرفتنه، این اشتراک لفظی داره؟ آیا مسلم در جایی که مجرد از مسلمه باشه وضعی داره، در جایی که مجرد نباشه وضع دیگری داره؟ اینه چیه؟ یه مقداری بعض از اینا رو باید تحلیل کنیم ابتداعا. بعد از تحلیل وقت تو بحث علامت حقیقت و مجاز استفاده ازش کنیم. یا بعضی چیزها رو ما میگیم اقتضای اطلاق کلامه، نه اقتضای مطلق کلام. اگر اطلاق داشته باشه ولی معنی حقیقی نیست، موضوع لحنیست ولی مقتضای اطلاق. این یعنی چی؟ نه، یه سری مفاهیم مختلفی هستن که من سعی میکنم این مفاهیم رو که یه مقداری ازش تحلیل ارائه بدیم، بعد با توجه به تحلیلی که از این مباحث میخواییم ارائه بدیم، در مواردی که شک کردیم که آیا استعمال مستند به این نکات هست یا مستند به وضع هست، به توانیم ازشون استفاده کنیم. این نکات
چون جسد بحث تشخیص مواردی که حاکی و بلخرینت نشد
به این معنا ما مخواییم در واقع نحوه استناد به قرینه رو توضیح بدیم. نحوه استناد، یعنی استناد به قرینه خودش یک امری هست، انواع اقسام داره. ما می‌خوایم مثلا استعمال حقی غیر حقی رو فهم بکنیم. مثلا یک نظریه روشنی از نحوه استناد استعمال به قرینه رو و نحوه تأثیر قرینه در شکل‌گیری مفاد کلام. مثلا حالا یه بحثی که هست بحث اشراب و تضمینه. گاهی اوقات واژه‌ها با توجه به من حرف جری که به اونها قرار میگیری معنی خاصی پیدا میکنن. تضمین چیه؟ اشراف چیه؟ و نحوی تأثیرش در اون واژه چیه؟ و اینا دخالت داره. من حالا یک لیست نحوه تأثیر قرائن در دلالت رو بیان کنیم که بعد بفهمیم که ما از کجا بفهمیم میتوانیم بفهمیم که آیا مستند به قرینه بوده یا نبوده. بحث استناد به قرینه یک بحث خیلی شست رفته ای بیان شده، در حالی که این باید باز شه. انواع قرائن و نحوه تأثیرش در شکلی دلالت رو باید بحث کنیم تا بعد بفهمیم در موارد بفهمیم واقعا به استناد این قرینه بوده اثبات این بشه. به اینا خیلی مهمه که قرائن رو اقسام قرائن و اقسام دخالت های این اصلا از نوع قرینه یا از نوع اشتراک لفظی هستن، اینا چیزهایی هست که یکی یکی باید بحثش رو بکنیم. خیلی بحثای مهمیه که توی این بحثا اصلا نشده. در لابلای فرمایش آیون به خصوص کتاب فقهی از این حرفا آدم الهام بخش هست. من یه موقع یه لیستی از این بحثا رو دنبال کرده بودم، حالا میخوام یه لیست کاملتری از این مباحث رو دنبال کنیم. ما شاید یکی دو هفته این بحث ادامه خواهد داشت و به نظر من این بحث خیلی مهمتر از اون بحثای اصولی شسترفته پاکیزه چیز هست، تجریدی هست. یه مقدار باید بحثا ریستر کنیم که بحثا واضح‌تر بشه، کاربردی‌تر بشه. مثلا لام بالا سه یه نامه دیگه ناس حمده و آنه حمده
Thank you.